اون اغبز ما فی یده، چه این که حالا که اون آقای بایع اذن داده است مشتری هم سمن را به قبض بایع در بیاورد، املا کما صرح بذلک فی المبسوط و تذکره و صرح فیها. نوار دارید یا نه؟ تموم شده. و صلی الله علی محمد و آله.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث خیارات، توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1375 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین. و مراده التصرف المتوقف على القبض كالبيع او مطلق الاستبدال ثم اذا ابتدى عهدهما بالتسليم اما لوجوبه عليه كالبايع على قول الشيخ او لتبرعه بذلك اجبر الاخر على التسليم ولا يهجر عليه فيما عنده من العوض ولا في مال اخر لعدم الدليل. مساله يجب على البائع تفريق المبيع من امواله مطلقا ومن غيرها في الجمله و هذا الوجوب ليس شرطيا بالنسبه الى التسليم و ان اوهمه بعض العبارات ففي غير واحد من الكتب انه يجب تسليم المبيع مفرغا والمراد ارجاع الحكم الى القيد و الا فالتسليم يحصل بدونه. وقد تقدم عن التذكره و كيف كان فيدل على وجوب التفريق ما دل على وجوب التسليم. مرحوم شیخ فرمودند کسی که سمن رو لازم بود تحویل بدهد، قبل از تحویل دادن سمن اگر مسمن را بدون اذن مبیع تحویل بگیرد و قبض کند، این قبضش کلا قبضه و بایع می تواند مسمن را دو مرتبه اعاده کند و برگرداند. بنابراین وقتی قبض مشتری قبض صحیح هست که یکی از دو امر انجام بگیره، یا این که سمن را به بایع تحویل بدهد که اگر سمن را به بایع تحویل داد ولو بدون اذن بایع هم می تواند مسمن را قبض بکنه، و یا این که اذن بدهد به او، شخص بایع اذن بدهد در تصرف در مبیع که اگر اذن داد ولو سمن را تحویل هم نداده باشد، اینجا هم قبضش قبض صحیحی است. حالا در این مواردی که قبض غیر صحیح بود و قبض کلا قبض است، تصرفات بعد القبض مشتری هم کلا تصرفه، یعنی مشتری نمیتواند قبل از قبض صحیح او را بفروشه. نه تنها نمیتواند بفروشد، بلکه حق استبدال نداره. فقط در یک جهت این قبض کلا قبض اثر داره. اثرش این است که زمان مبیع را از گردن بایع برمی‌دارد و متوجه مشتری می‌کند، اما سایر احکام قبض بر این قبض بدون اذن بایع و بدون اقباض ثمن، سایر احکام قبض بر این قبض بار نیز. این خلاصه آخر مسئله دیروز. همین طوری که تسلیم مبیع واجب است، همین طور هم بر بایع واجب است تفریق المبیع. اگر مبیع به اموال بایع مشغول بود، واجب است اون مبیع را از اموال خودش تفریق کند و مال را آماده استفاده مشتری بکنه. مطلقا هر مالی که باشد و هر چه باشد، و همچنین اگر چنانچه مبیع مشغول به مال غیر بایع باشد، اگر مشغول به غیر مال بایع هم باشد، تفریق بر بایع واجب است، اما فی الجمله واجبه. یعنی در مواردی که مالک مال به این آقای بایع اجازه داده باشد این مال را نقل و انتقال بده، چون لازمه تفریق این است که مال از جایی به جای دیگر منتقل بشه، و چون این نقل و انتقال تصرف در ماله و این مالی که در این مبیع هست مال خود بایع نیست، تا مادامی که مالکش اذن نداده باشد حق تخلیه ندارد، ولذا در مال غیر خودش را میگن فی الجمله، اما در مال خودش را میگن مطلقا تفریق واجبه. منتها آیا این وجوب تفریق وجوب شرطی است یا وجوب تکلیفی؟ قد یقال که این وجوب وجوب شرطی است، یعنی تسلیم وقتی تسلیم هست که مال فارغ باشه، مبیع مفرغ باشه. تا مادامی که مبیع مفرغ نشده است، این تسلیم کلا تسلیمه. ایشون میگن حق این است که وجوب تفریق یک وجوب شرطی نیست، بلکه این وجوب وجوب تکلیفی است. همون طوری که تسلیم تکلیفاً واجب بود، همون طور هم تفریق تکلیفاً واجبه. یعنی من اگر بخواهم واقعاً مشتری را مسلط بکنم بر مال، لازمه مسلط کردن این است که اولاً تسلیم بکنم و ثانیاً مبیع را از مال خودم تفریق بکنم. پس این تفریق وجوب ابتدایی است، وجوب استقلالی است، نه یک وجوب شرطی. گرچه از بعض عبارات فقها ایهام این معنا می شود که وجوب تفریق یک وجوب شرطی باشد، نه یک وجوب نفسی باشد، برای این که فقها گفتند یجب و تسلیم المبیع مفرغن، تسلیم المبیع مفرغن واجبه. بعضی خیال کردن که این وجوب به قید میخورد که مفرغن باشه، نه این که به خود تسلیم بخوره، و الا اصل تسلیم که جای بحث نیست. اما این ایهامه، برای این که ما سابق از مرحوم علامه هم یک فتوا نقل کردیم. فتوا این بود که اگر کسی کشتی که مشحون به اموال خودش بود، اگر کسی کشتی را فروخ، تحویل دادن کشتی مشحون به اموال این است که خود کشتی را تحویل بدهد، منتها کشتی با بارش تا ساحل می رود، اونجا تخلیه می شود و کشتی را طرف تحویل می گیره. پس معلوم می شد تسلیم یک حقیقتی است غیر از تفریق. اون یک واجبه، اون هم یک واجبه دیگر. خب حالا اگر چنانچه شخص بایع جاهل بود که این مبیع مشغوله و با جهل به این معنا مال را خرید، و شخص بایع هم در اول فرصت امکان مبی را از مال خودش تفریق نکرد. اینجا مشتری میتواند بیع را فسخ بکنه و میتواند به این معامله راضی باشه. خب حالا که راضی بود، آیا حق اجرت هم دارد یا نه؟ خصوصا اگر تفریق کردن زمان ببره. این انبار صدها تن کالا توشه، صدها تن کالا 2 ماه طول میکشد تخلیهش و در این 2 ماه ضرر به مشتری میخوره و این مثلا بنگاه یا این تجارتخانه یا این سرا، این بالاخره در این 2 ماه اینقدر مادر اجارش اجرت المثلشه. آیا در همچه جایی مشتری حق مطالبه اجرت را دارد یا نداره؟ میگن اگر مشتری عالم به حال بود و اقدام کرد، حق به اجرت نداره. اما اگر جاهل بود، اگر ما بگوییم مشتری نسبت به مطالبه اجرت حق دارد، لهو وجهون، برای این که حدیث لا ضرر میگد هیچ کس نباید از ناحیه کسی متضرر بشه و اینجا مشتری از طرف بایع متضرر شده. در اول زمان امکان باید بتواند در این مبی تصرف بکنه، چون نمیتواند تصرف بکند پس سبب ضرر این آقا شخص بایع شده است و باید جبران این ضرر بشه. پس یا به معامله راضی می شود و اجرت را می گیره، یا این که معامله را فسخش می کنه. حالا اگر تفریق المبی احتیاج به تخریب المبی داشته باشه، مثلا در این انبار فرض بفرمایید که جنسی گذاشته شده است که این جنس 3 متر طولشه و 3 متر هم عرضشه و درب این انبار 2 متر در 1 متره. خب ما اگر بخواهیم جنس 3 متر در 3 متر را از این انبار خارج کنیم، قهرن باید اون دیوار را خراب کنیم، در را باید خراب کنیم. خب حالا که خواست تفریق بکند، آیا می تواند بدون اذن مشتری تخریب بکند؟ میگن نه، اینجا دیگه اختیار انبار با مشتری است. اگر مشتری اذن داد و اجازه داد، تخریبش میکنه. حالا هم که تخریب کرد، بعد از آنی که کالاش را بیرون برد، باید جبران اون خرابی را بکند. اگر اون چه تخریب کرده است قیمی است، باید عرشش را بدهد و اگر مثلیست باید مثلش را به این آقای مشتری عرض می شود که تحویل بده. 2-3 فرع هم بهش اشاره می کنند که اگر کسی زمین مزروعی را فروخت در حالی که زمین مشغول بود به زراعت این آقای بایع، اگر اوان درو رسیده است، باید در اول فرصت امکان درو بکنه و زمین رو آماده تحویل مشتری بدهد. اما اگر چنانچه اوان درو نرسیده است، باید مشتری میباید صبر بکنه. صبرش هم دیگه اجرت نداره، یا بدون اجرت صبر میکند و یا معامله ای که انجام گرفته است عرض شود که فسخ میکنه. این چند خط تا عنایت بفرمایید. خب کما سر رهب زالک، به همین معنا که ما گفتیم قبض در صورتی قبض صحیح هست که یا با اذن بایع باشد یا با اقباض ثمن باشد، به این معنا در مبسوط و تذکره تصریح فرموده و صرح فیها و در تذکره مرحوم علامه تصریح فرموده یا فیهما در مبسوط و تذکره تصریح فرموده اند به ان له مطالبت القابض، بایع می تواند از مشتری قابض مطالبه کند بگوید مال من را برگردان، به رد ما قبض به غیر اذن، اون چرا که بدون اذنش قبض کرده است برگرداند، لأن له حق الحبس، برای این که در اینجا برای بایع حق الحبس ثابته، چون مشتری سمن رو تحویل نمی دهد دیگه، لأن للبایع حق و حبس المبیع و توسق، و می حق دارد که این مبیع را وثیقه و گرو بگذاره، وقتی سمن را داد بعدن تحویلش بدهد. پس للبایع حق و حبس المبیع و حق و توسق بالمبیع الا ان یستوف العوض، تا عوض را که سمن باشد استیفا بکند. و فی موضع من التذکره، در جای دیگر از تذکره فرموده است انه لا ينفذ تصرفه، این آقای مشتری که بدون اذن و بدون اقباض مسمن را تحویل گرفت، این تحویل گرفتن و تصرفش نافذ نیست. البته در اون احکامی که به نفعش هست نافذ نیست، اما در احکامی که بر ضررش هست نافذه، یعنی زمان از بایع منتقل می شود به مشتری، ولی مشتری حق فروش ندارد. و همرادهو، همرادش از این تصرف غیر نافذ اون تصرفی است که متوقف بر قبضه است، مثل بی یا مطلق استبدال. اما زمان گفتیم نه، اون منتقل میشه. ثم اذا ابتدع احدهما بالتسلیم، اگر یکی از این دوتا جنسی که در اختیارش بود تحویل دیگری داد، امال وجوبهی علیه، یا چون تحویل دادن برش واجب بود، مثل بایع علی قول شیخ، مرحوم شیخ در مبسوط و در خلاف نظرشون این شد که اولا و به ذات کی باید تحویل بدهد؟ بایع می بایست تحویل بدهد، اصلا مفهوم و منصرف بی این است دیگه. حالا اما لوجوب تسلیم ابتدایی علیه کل بایع علی قول شیخ، اول تبرعهی به ذالک، یا تبرعاً آمد و ابتدای به تسلیم کرد، در این صورت اجبر الاخر و علی التسلیم، اون دیگر را بر تحویل دادن اجبارش میکنیم. ولا یهجر علیه، این محجور علیه واقع نمیشود، فیما انده، یعنی سمن را ولو تحویل نداده و مسمن را تحویل گرفته، اما نسبت به سمن محجور نمی شود، ممنوع و تصرف نمی شود، برای این که قبض اولی با اختیار خود بایع بوده است دیگه. ولا یهجر علیه، محجور علیه نمی شود نسبت به اون مالی که پیشش هست از عوض، اون عوضی که باید تحویل بدهد نسبت به عوض محجور علیه واقع نمی شود، اگر چنانچه مال خارجی باشد، جزئی معین باشد. ولا فی مال آخر، در مال دیگر هم محجور نمی شود. کجا در مال دیگر؟ وقتی سمن کلی باشه، سمن که کلی شد معادلش که جزئی خارجی باشد غیر از کلیست دیگه، پس نه در خود سمن نه در مال دیگر محجور علیه واقع نمی شود. لعدم دلیل، دلیلی بر حجرش ما نداریم. مسئلتون، یجب علی البایع تفریق المبیع من امواله، بر بایع واجب است تفریق بکند مبیع را من امواله مطلقا. مرحوم ایروانی این مطلقا را گفته است، چه شخص مشتری عالم باشد چه جاهل، ولی این کم لطفی است. ولی جناب آقای آمد جواد آقای تبریزی تو تو این ارشادشون خوب معنا فرمودن مطلقا یعنی هر مالی میخواد باشه، عرض کلی باشه، جزئی باشه، نمیدونم کم باشه، زیاد باشه، ایم آلن کان، خلاصه عرض شود که و من غیرها فل جمله. مرحوم ایروانی فل جمله را معنا کرده است، گفته است اگر این آقای مشتری جاهل باشه. اما آمیر جواد آقا میگه نه، فل جمله یعنی در اون جاهایی که با یه حق تصرف و نقل و انتقال داره. کجا حق نقل و انتقال داره؟ جایی که مالک اون مال به این آقای بایع مبیع اجازه تصرف داده باشد. پس همه جا نه، اون جاهایی که معزون هست. و من غیر ها فی الجمله. و هذا الوجوب لیس شرطی، یا این وجوب تفریق وجوب شرطی نیست که بگیم شرط تسلیم تفریقه. اگر تفریق نبود اصلا تسلیم نیست. نه، تسلیم یک وجوبه، تفریق یک وجوب دیگر، ربطی به هم ندارد. پس لیس الوجوب شرطیان به نسبت الى تسلیم و ان اوهمه بعض العبارات. اگرچه بعض عبارات موهم این معنا هست که این وجوب وجوب شرطی باشد، مثل این عبارتی که الان میخونیم، ففی غیر واحد من الکتب فقها ها فرموده ان یجب تسلیم المبیع مفرقن. گفته ان تسلیم المبیع مفرقن واجبه. بعضی این حکم را که وجوب باشد به قیدش زده ان دیگه، گفته ان تسلیمی که با این قید باشه، با این شرط باشه، این طوری خیال کرده ان. و الا نه این که تسلیم اصلا واجب نباشه و تسلیم خودش عرشبت که منظور نباشه. چرا ما حکم را به قید ارجاع نمی دهیم؟ از این باب که و الا وقتی ما واقع را بسنجیم، فت تسلیم و یحصل و بدون تفریق هم تسلیم حاصل میشه. پس ایهام این معنا هست، اما این حرف درستی نیست. وقد تقدم عن تذکره، از تذکره هم گذشت که آدم مال را مشغولتن به ماله تحویل میدهد. سفینه را فروخته است و سفینه ای که مشحونه به اموال خودش است، اون را به قبض خریدار در می آورد. پس تفریق شرط القبض و تسلیم نیست. وقد تقدم عن التذکره و کیف کان فیدل علی وجوب تفریق. دلیل وجوب تفریق این چند چیزه. ما دل علی وجوب تسلیم، هر چه میگه تسلیم واجبه، میگه تفریقم واجبه. اون ادله وفای به بیع و عقد میگه باید تفریق بکنی و تحویل بدی. فان اطلاق العقد، اطلاق عقد، کما یقتضی اصل تسلیم، کما این که اقتضا میکرد وجوب و تسلیم را، کذالک یقتضی تسلیم مفرقن، باید تسلیم مفرق هم باشد. فان تسلیم بدون تفریق، تسلیم بدون تفریق کلا تسلیم است دیگه، کل عدم هست به نسبت الى قرض المتعاقدین. مشتری میخواد در این مال تصرف بکنه، وقتی این مال مشغول باشد به اموال که دیگه قابل تصرف نیست دیگه. و ان ترتب علیه احکام تعبدیه، بله، مال مشغول را اگر تحویل داد، یک سلسله احکام تعبدی برش بار میشه، اما قرض از بی حاصل نمیشه. از جمله احکام تعبدی این که تا قبل از تحویل دادن زمان به عهده کی بود؟ به عهده بایع بود. حالا که تحویل میدهد زمان بر میگردد به عهده کی؟ میشود مشتری. و ان ترتب بر تسلیم بدون تفریق احکام تعبدیه، کد دخول فی زمان المشتری و نحو اینها. فلوکان فدار متاعون، اگر در خانه متاعی باشد وجب نقله فوراً، باید اون متاع از خانه منتقل بشه. فان تعذر الان نشد منتقلش بکند، ففی اول ازمنت الامکان، در اول زمان امکان باید منتقلش بکنه. ولو تراخا زمان الامکان، اگر از زمان الامکان، اگر از زمان امکان تراخی انداخ و خالی نکرد، و کان المشتری جاهلا، مشتری هم جاهل به مشغول بودن این مبیع بود، کان له الخیار، خیار برای مشتری ثابته. لو تضرر به فوات بله کان له الخیار، چه وقت؟ لو تضرر، اگر واقعا متضرر بشود به بعض از منافع دار بر مشتری، چون طول میکشه. و فی ثبوت الاجره، آیا حق الاجره دارد اگر راضی به معامله شد، یا برای این مدتی که گذشت و فسخ کرد، آیا حق مطالبت الاجره دارد یا نه؟ لو کان لبقائه اجرتن الى زمان الفرا وجهون، بله احتمال هست که بگیم این حق مطالبه اجرت داره. ولو کان تأخیر و تفریق به تقصیره، اگر عمدن خالی نکرد قطعا اجرت ثابته، اما اگر اختیار ازش سلب شده بود لهو وجهون، ولی اگر مقصر باشه قطعا اجرت بدهکاره. ولو تراخت تأخیر تفریق به تقصیره، فیم بقل جزمو بل اجره، کما جزمو بل اجرته مع امتناعهی من اصل تسلیم، خانه را فروخته و کلید خانه را به این آقای مشتری تحویل نمیده، مشتری هم پول را تحویل این آقای بایع داده، 6 ماه در خانه را میبنده. خب اجاره این مدتی که در خانه بسته شده است بر کی واجبه؟ بر این آقای بایع واجبه. کما جزمو به اجرت مع امتناعهی من اصل تسلیم. ولو کان فی الارض زرعون، اگر در عرض شود که زمین زرعی باشد، که قد احسده، احسده یعنی قد حان وقت الحصاد، وقت درش رسیده باشه، اینجا وجب ازالتو، باید زرع رو بکند. لما ذکرنا، اما و ان لم یحصد، اگر وقت دروش نرسیده است، هنوز خوشه ها نبسته، اینجا وجب صبر، مشتری باید صبر بکند، الا بلوغ اوانه، تا اوانه حصاد برسد. و انهو، خب چی؟ چرا؟ للزوم تضرر البایع، چون بایع متضرر می شود بالقلع. و اما ضرر المشتری، خب بگید صبر کردن هم موجب ضرر مشتری را با خیار الفصل جبران می کنیم دیگه. و اما المشتری، ضرر مشتری، فینجب رو بالخیار مع الجهل، کما لو وجدها مستعجره، خانه را از کسی بخرد و ببیند این آقا 1 سال خانه را اجاره داده است، یا صبر میکند تا 1 سال بدون اجاره، یا فسخش میکنه. و من ذالک یعلم، از اینجا دانسته میشود عدم الاجره، این که ایشون فرمود ضررش با فسخ جبران میشود، یعنی حق مطالبه اجرت دارد یا نداره. و الا میگفت ضرر یا با فسخ منجبر میشه، یا با چی منجبر میشه؟ یا با اجاره. و من ذالک یعلم عدم الاجره لانه اشترا ارزن، زمینی خریده، که تبین انها مشغوله، میبینه این الان مشغول است به انتفاع دیگری، فلا یثبت اکثر من الخیار، فقط خیار برای مشتری ثابته، بیش از خیار که اجرت باشه ثابت نیست. و یحتمل و ثبوت الاجره، و میتونیم بگیم حق مطالبه اجرت هم ثابت میشود. چرا؟ برای این که این چه زمینی خرید؟ علمای اعلام، زمینی که مستحق غیر نباشه، در حالی که الان کاشف به عمل آمده است که این زمین مستحق للغیر، منافعش مال غیر است تا یک سال. لأنه اشترا ارزن لا یستحق و علیه الاشتغال به زر و المالکو قد ملک، بله پل مالکو قد ملک از زر. درسته که مالک مالک زرعه، اما مستحق ابقایش هم هست یا نیست؟ نه دیگه، ولی دیگه مستحق ابقایش نیست. حالا که مستحق بقا نبود، فیتخیر، این آقای مشتری متخیر است بین ابقایهی بل اجره و بین قلعه، یا قلعش بکند یا اجرت بگیره. لتقدیم ضرر القلعه علا ضرر فوات منفعت الارض، برای این که ضرر قل مقدم است بر ضرر مالک که نسبت به زراعت بهش متوجه میشه، خودش اقدام کرده است بر معامله ای که احتمال همچه تضرری را داشت دیگه. و یحتمل و تخییر المشتری بین ابقائهی بالاجره و قلعهی بالعرش. یک احتمالم این که یا مشتری بگر زر اینجا باشه اجرت به من بده، یا من زراعت تو را میکنم میرزم پیشت، تو از این زراعت چقدر پول میخواستی به دست بیاری، ما به تفاوتش را من به شما میدهم. این هم یک احتمال که قل مطلق نیست، قل مجانی نیست، بلکه قل در مقابل عرشی است که مشتری به بایع میپردازه. این هم یک احتمال. و یحتمل و تخییر المشتری بین ابقائهی بالاجره و قلعهی بالعرش. و یحتمل و ملاحظت اکثر ضررن، باید ببینیم کی ضررش بیشتره، ضرر مشتری بیشتر است یا ضرر این آقای بایعی که زراعتش خراب می شود بیشتره، اون باید جبران ضررش بشود. پس در مسئله چند قول شد؟ یکی فقط حق فسخ، یکی حق فسخ و اجرت، یکی اجرت و قلع، یکی اجرت و قلع مع العرش، یکی هم این که ببینیم کدام ضررها بر دیگری بیشتر هست. ولو احتاج تفریق الارض الى حتم شیئن، اگر تفریق الارض به حتم شیئی محتاج هست، کالای سه متر در سه متر تو این انبار و در به انبار دو متر در یک متر است دیگه، حدمهو، باید اون جا را خراب بکند به اذن المشتری. و حالا که خراب کرد و علیه تم و مایتم، اون گودال هایی که به وجود آمده است و ویرانه هایی که به وجود آمده است پرش میکنه، جبرانش میکنه، عرشود که البته برز المالک و اصلاح مستهدم. اگر زمین رو کنده بود درخت رو از ریشه برده بود، اون چاله چوله ها رو پر میکنه. اگه دیوار رو خراب کرده بود، سقف رو خراب کرده بود، اصلاحش میکنه و اصلاح مستهدم. اول عرش، یا بگیم نه دیگه، این تعمیرات به عهده خود آقای بایع مشتریست، این فقط عرش رو باید بدهد. اول عرش الاختلاف الموارد، قیمی باشد قیمت که همون عرش باشه، مثلی باشد مثل، اون جاهایی هم که با تم جبران می شود تمش می کند دیگه، الاختلاف الموارد. فإن مثل قلع الباب، اگر در رو از جا کندن، او قلع ساجت من الباب، یک لنگه از در را کندن، اصلاحه و اعادته، باید اون در را سر جای خودش کار بگذاریم. به خلاف حتم حائطن، اما اگر دیوار را خراب کردن این دیگه قیمت باید ببینین چقدره و عرش باید بدهد. به خلاف حتم حائطن فإن الظاهر لحوقه بالقیم فی وجوب العرش له، باید عرش بدیم. و المراد بالعرش قیمت الحدم، باید ببینیم این خرابه چقدر قیمت داره. لا عرش العیب، عرش عیب حساب نمی کنیم که این زمین بدون دیوار چقدر میارزه، با دیوار چقدر میارزه، ما به تفاوتش چقدره، چقدر خرابی الان وارد کرده، این خرابی را باید جبران بکند دیگه، نه این که عرش عیب باشه. چون عرش عیب مال کجاست علمای اعلام؟ عرش عیب مخصوص جاییست که عیب از کی باشه؟ از اول باشه، اینجا که عیبی در کار نیست که، اینجا تخریبه دیگه، پس باید این تخریب جبران بشود. لا عرش العیب. و بالجمله فمقتضی العرف الحاق و بعض مستهدم بالمثلی و بعضه بالقیمی ولو الحق مطلقا بالقیمی، همه جا قیمت بکنیم و قیمت را بدهد، کان له وجه و یظهر منهم فی ما لو هدم احد الشریکین الجدار المشترک به غیر اذن صاحبهی اقوال ثلاثه، یکی از شرکا دیوار را بدون اذن شریک دیگر خراب کرد، در مسئله سه قول است: الاعاده مطلقا، چه قیمی باشد، چه چی باشد، چه مثلی باشد، کمافه شرایط و عن المقصود، ول عرش مطلقا، اونی که سهم شریکش هست باید پول بده، کما عن العلامت و المحقق ثانی و شهید ثانی. و تفصیل بین ما کان مثلیان که حائط البساطین و المزارع، و اینجا باید یعنی دیوار بسازه که مثل اونیست که خراب شده، و الا اگر مثلی نباشد و ساختنی نباشد فالعرش کما عن الدروز و ظاهر و جریان و زال کفی کسر الباب، در رو شکسته، شبابیک را شکسته، پنجره ها را شکسته است، یا فتق و توب، توب پارچه رو آمده است عرش و تیکش کرده است. اینم منهاز القبیله، میتونیم بگیم مثلی باشه مثل، قیمی باشد قیمی، مطلقا عرش یا مطلقا عرض میشود که جبران. مسئلتون لو امتنع البایع من التسلیم، اگر بایع متاع را تحویل نداد، فان کان لحق کما لو امتنع المشتری عن تسلیم الثمن. خب این بایع گناه کرده است یا نکرده؟ نکرده دیگه، گفتیم دو تا التزام در کار بود، یکی التزام به تحویل دادن، یکی التزام به تحویل ندادن اگر طرف امتناع بورزد. و هل علیه اجرت و مدت الامتناع احتمله فی جامع المقاصد الا ان منافع الاول بله الا ان منافع الاول الفائت بحق لا دلیل على زمانها. بله چی؟ الا ان منافع الاموال الفائت به حق، اون منافعی که به حق فوت شده است دیگه طرف ضامنش نیست، جایی ضامن است که لا ان حق باشن. و علی المشتری نفقت المبی، حالا اگر مشتری مبی را تحویل گرفت یا تحویل نگرفت، نفقه مبی به عهده مشتری است و منافع مبی مال مشتری است، بنابراین من له الغن فعليه الغر. و فی جامع المقاصد ما اشبه هازهی به مثل منع الزوجه نفسها حتی تقبض المهر، زن بگد بنده خودم و تحویل شما نمیدهم و مراسم ازدواج انجام نمیگیرد مگر اونچه را در مهرنامه نوشتی به من بپردازی. فإن فی استحقاقها نفقه، آیا همچه زنی حق نفقه دارد یا ندارد؟ ترددا. خب از اون طرف میبینیم این امتناع به حقه، ولی از اون طرف میبینیم نفقه در مقابل استمتاعه. حالا که در مقابل استمتاع بود چجور بیاییم بگیم حق نفقه دارد؟ ترددا. قال و یحتمل الفرق بین الموسر و المؤسر، بین پولدار و بی پول فرق بگذاریم، بگیم در موسر امتناع به حق است، در مؤسر نه. اگر شوهر بی پول بود این زن بخواهد امتناع بورزد، خب چرا از اول به آدم بی پول تو تزویج کردی؟ انتها. و یمکن الفرق بین النفقت فی المقامین، می شود در نفقه در دو مقام فرق بگذاریم، بین زن و بین اون مبیعی را که انسان میخواد خرجش بکند. ولو طلب من البای الانتفاع بهی فی یده، اگر مشتری به بایه بگد آقا این مال دست تو و ازش استفاده بکن تا هر وقت خاصی در مقابلش هم نفقه را بپرداز، ولو طلب من البای الانتفاع بهی فی یده ففی وجوب اجابته، آیا بایع واجب است او را اجابت کند یا نه؟ وجهانه. ولو کان امتناعه لال حق، اگر امتناع ورزیدن مشتری از تحویل گرفتن مال لال حق باشد وجب علیه الاجره، اجرت بر این آقای عرشبت که ممتنع واجب است، لأنه عادن، چون این آدم متجاوز ظالم و مقتضى القاعده ان نفقته علی المشتری، اجرت مبی بر بایه ولی نفقه بر مشتری، برای این که مبی از اول ملک این آقای مشتری شده است دیگه به صرف العقد. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.